قصه مرداد 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فکیف اخاف ما اشرکتم فلا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. آیه 81 آیه بیان حجت دیگری است از ناحیه ابراهیم، که ابراهیم حجت دیگری را اقامه میکند بر قوم خودش. چون ملاحظه فرمودید در آیه قبلی قوم ابراهیم، ابراهیم را دعوت کردن به پرستش الهه ها، بت ها. وقتی دیدن ابراهیم دعوت را اجابت نمی کند، ابراهیم را اخافه کردن، ترساندن که ابراهیم آیا نمی ترسی؟ این بت‌های ما بلایی بر سر تو بیاورند. حالا ابراهیم از همین داستان ترس که مشرکین ازش استفاده کردن، ابراهیم همین رو استفاده میکند بر علیه خودشون. میگد که در فعل شما و قول شما تناقض وجود دارد، یعنی تناقضی در کردار و افعال. به گونه ایست این تناقض که فعل اینا گفتارشون رو تکذیب میکنه. چجور؟ به خاطر اینکه اینا به ابراهیم امر میکنن که ابراهیم تو باید از الهه های ما بترسی، در حالی که هیچ دلیلی از اینکه از الهه ها و بت ها ابراهیم بترسد وجود ندارد. چرا؟ به خاطری که دلیلی وجود ندارد که این الهه ها می توانند ضرری برسانند یا منفعتی برسانند. نه علا وجه الاستقلال و لا علا وجه بالعرض و بالتبع. پس بنابراین اینا به ابراهیم میگن تو از خداهای ما بترس، در حالی که هیچ وجهی برای این ترس ابراهیم وجود ندارد، چون اینا موجوداتی هستند که نه ضرری دارند نه منفعت، ولی خداشون یعنی خود مشرکی نمی ترسند از اون کسی که باید از او چه داشته باشند؟ خوف داشته باشند. و او کیست؟ و او ذات حق است. چرا؟ به خاطر اینکه مشرکین اقرار دارند به این که صنع و ایجاد و خلق برای ذات حق است، چون اینا اقرار داشتن بت پرست. بت پرستا بت‌ها را رب می‌دونستن نه خالق. و قرآن میگه وقتی ازشون می‌پرسیم خالق کیه، میگن الله. و اقرار دارن به این که ملک و حکم از آن خداست. وقتی خالق صنع، ایجاد، حکم، ملک از آن خداست، کسی که شأنش این است لابد از این است که شما ازش بترسید. لذا ابراهیم خطاب به اینا میگد امر شما خیلی عجیبه، به من میگون از چیزی بترس که هیچ نفع و ضرری ندارد، و خود شما که مقرید ذات حق خالق است و حکم و ملک در اختیار ذات حق است، از ذات حقی که باید بترسید نمی ترسید. بنابراین در کردار شما و گفتار شما تناقض وجود دارد. شما باید از حق بترسید در مقام فعل و عمل، شما از حق نمی ترسید، اخافه ای ندارید. در گفتار به من میگن ابراهیم تو از بت‌ها بترس، بت‌هایی که نه نفعی دارن و نه ضرری دارن. لذا در پایان ابراهیم یک سوال طرح میکند، فأیل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. پس حالا چه کسی باید احساس امنیت بکند؟ او کسی که خدا ترس است او باید احساس امنیت بکند، یا اون کسی که از بت‌ها می‌ترسد؟ با این جمله ابراهیم برهان خودش را به پایان می‌برد. حالا آیه را مرور می‌کنیم تا جزئیاتش معلوم بشه. می فرماید و کیفه اخافو، نه ببینید، اولا مسیحیین که خدا را قبول دارن و خدا را خالق می دارن. مشرکین قریش هم قرآن دارد ازشون نقل میکنه که وقتی ازشون بپرسید که اینی که دارد میگد ابراهیم، ببینید انکم اشرکتم بالله، وقتی که اشرکتم بالله یعنی خدا را قبول دارن، کنار خدا یه چیزی میگذارن، خلق را از آن حق می دانند، تدبیر امور را میگن واگذار شده است به این الهه ها، ولی خلق را مال خدا می دانستند. توجه میکنه؟ لذا میشد شریک، و الا اگه برای خدا چیزی قائل نبودن که شرکت نبود دیگه. توجه فرمودی؟ لذا تعبیر اینه که شما شریک به الله قائل شد. و کیفه اخافه، واو را عاطفه بگیرید، جمله عطف جمله به جمله، کیفه اخافه را عطف کرده است بر جمله و لا اخافه ما تشرکون به در آیه قبل. اونجا گفت من نمی ترسم از آنچه که شما به شرک می ورزید، حالا میگه و کیفه اخاف. کیفه اسم استفهام، اینجا در مقام چیست؟ انکار. کیفه اخاف، چجوری من بترسم؟ خیلی خوب، چگونه من بترسم؟ با استفهام انکاری. ما اشرکتم، ما موصوله مفعولم بهش، اشرکتم فعل و فاعل یعنی عائدش محضوب، ما اشرکتم به، چگونه من از اون چیزهایی که شما به اون شرک میورزید، از الهه های شما، از بت های شما، چگونه من از اینها بترسم؟ خب بعد ولا تخافون. واو رو میتونید عطف بگیرید، یعنی من از اینا بترسم، عطف به این که بله شما نمیترسید از ذات حق. یا میتوانید واو رو حالیه بگیرید، چگونه من از اینها بترسم، از معبودهای دروغینی که هیچ نفع و ضرری ندارن من چگونه بترسم، یعنی من نمیترسم. و این در حالی است که لا تخافون انکم فعل نفیه، نمیترسید شما، تخافون نه فعل مضارع و فاعلش رسه چی؟ لا تخافون، در حالی که شما نمی ترسید، لا تخافون درسته؟ فعل مضارع و فاعل دیگه، چیز دیگه هم داره؟ بله نه دیگه ظاهر لا تخافون درست؟ در حالی که شما نمی ترسید. خب ولا تخافون، خیلی خوب، لا تخافون مصدر تأویل میرد، بله بله، از انات به بعد با اسمش و خبرش تأویل میرد به چی؟ تأویل میرد اشراککم بالله. لا تخافون انکم اشرکتم بالله، ان و اسمش اشرکتم هم که فعل ماضی و فاعلش، بالله جار و مجرور متعلقه به اشرکتم، در حالی که درست شد، در حالی که شما نمی ترسید از اشراک دون به خدا، که به خدا مشرک شده اید شما نمی ترسید، درست شد؟ شما به من میگون که من بترسم از الهه های شما، از آنچه که به خدا شرک ورزیده اید، ولی نقطه مقابلش شما نمی ترسید از شرک ورزیدن به خدا. خب یعنی شما خدا رو قبول دارید، خیلی خوب، وقتی شما خدا رو قبول دارید چگونه است که شما خدایی رو که قبول دارید ازش نمی ترسید؟ انکم اشرکتم بالله ما لم ینزل بهی سلطانا. این در حالی است که ما رو مفعول به اشرکتم بگیرید، لم حرف نفی و جزم و قلب، ما لم ینزل، ینزل هم که فعل مضارع مجزوم، در حالی که لم ینزل به این شرک شما، جار و مجرور متعلق به ینزل و بارا، یا بای معیت بگیرید یا سببیت، لم ینزل تنزیل نشده، نازل نشده به این شرک شما، در معیت شرک شما یا به سببیت شرک شما نازل نشده از سلطانا. سلطان صله موصوله، محلی هم از اعراب ندارد. سلطان یعنی حجت، یعنی برهان. چرا بهش میگن سلطان؟ به خاطری که شما با برهان بر طرف مقابل دون چه میشوید؟ سلطه پیدا میکنید، تسل او رو محکوم میکنید و شما بر او سلطه پیدا میکنید. بنابراین چه میخواد بگه جناب ابراهیم؟ جناب ابراهیم بله میخواد بگد که در جواب اون کسانی که ابراهیم را دارن چه میکنن؟ دارن وادار میکنن بر این که بترسد از مشرکین، میگد که در واقع یه قیاس استثنائی تشکیل میده. قیاس استثنائیش استثناء میکند درش نقیض مقدم را، در یک قضیه نقیض مقدم را استثناء میکند تا از او استفاده بشود نقیض تالی. قیاس چیه؟ این شکل قیاس رو براتون بگم. خود قیاس لو کان الله نزل بها علیکم سلطانا، اگر خدا برهانی نازل کرده بود به نفع شما نسبت به این بت‌های شما، دلالت میکرد بر قدرت این بت‌ها بر ضرر و لذا من باید میترسیدم ازشون، ولی اتخاذ شما شرکارا خوفن منها، خب شمایی که از شرکا میترسید و وحشت دارید، در حالی که خداوند سلطانی برهانی استدلالی برای اونها نازل نکرده است، بنابراین این صحیح نیست. یه بار دیگه بگم، یه قیاس استثنایی است، میگه اگر خدا اقامه برهان کرده بود به نفع بت‌ها، خیلی خوب، شما از بت‌ها میترسیدید، درست بود، شایسته بود. اما خدا اقامه برهان نکرده است، وقتی خدا اقامه برهان نکرده است، پس این ترسیدن شما و شرک ورزیدن شما چیه؟ بلا وجه هست. دقت فرمودید؟ چون شما دلیلی ندارید بر این مطلب. پس می‌فرماید که بله انکم اشرکتم بالله، شما مشرک شدید به خدا، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، در حالی که به خدا مشرک شده اید که هیچ دلیل و برهانی بر این بت‌ها وجود ندارد که این بت‌ها بتوانند به شما ضرری برسانند. وقتی دلیل و برهان و استدلال و حجتی وجود ندارد، برای چی شما میترسید از این بت‌ها؟ اما خودتون نقطه مقابلش، اما خودتون مقر هستید که ذات حق خالق است و له الحکم و الملک. خب باید از کی ترسید پس؟ پس باید از ذات حق ترسید، نه از این بت‌های شما. که ان برهان جناب ابراهیم مجملش به این آیه برمیگردد که من و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، کسی که بخواند در کنار خدا خدایی دیگر را، الهه دیگر را، لا برهان له بهی، هیچ برهان و استدلالی ندارد برای اثبات اون الهه. درست شد؟ که ان جناب ابراهیم، سوره مؤمنون بود آیه 117، که ان جناب ابراهیم از همین آیه استفاده میکند، همین را به یه عبارت دیگری. توجه فرمودید؟ پس تا اینجا ابراهیم چه گفت؟ گفت خیلی عجیب است، شما به من بگون از بت‌ها بترس، در حالی که هیچ برهان و استدلالی در این وجود ندارد که من باید از بت‌ها بترسم. موجوداتی هم که نه ضرری دارن نه نفعی دارن. خیلی خوب. و نقطه مقابل، شما باید از خدا بترسید چون خدا را به خلق قبول دارید. درست شد؟ ولی شما از خدا نمی ترسید ولی به من میگن از بت‌ها بترسم. از بت‌هایی بترسم که هیچ نفع و ضرری ندارد، هیچ برهانی هم بر این که من باید از اینا ترس و وحشت داشته باشم وجود ندارد. توجه فرمودید؟ لذا ابراهیم میگه شما گرفتار چه شده اید؟ یه تناقض در کردار و گفتار شده اید. خودتون از خدا نمی ترسید، به من میگن از بت‌ها بترسم، از بت‌هایی که هیچ دلیلی از ترس از اونها وجود ندارد. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، فار و استیناف بگیرید، تفریع هم میتونید بگیرید، تفریعی که دارد تفریع بر انکار. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، ایو اسم استفهام مبتدا، کدام یکی از الفریقین، از این دوتا فریق، خب از این دوتا گروه کدامشون فریق طایفه هست، به معنای طایفه‌ای که فراوان باشد از مردم، طایفه کثیره از مردم که این طایفه کثیره وجه تمیز دارد، یه وجه تمیز خاصی دارد که اون را از بقیه فریقها جدا می کند. جناب ابراهیم تعبیر میکند به ایل فریقین. چرا تعبیر میکند به ایل فریقین؟ این تعبیر به خاطر این است که باعث تحریک عصبیت و حمیت جاهلی اونها نشد. نگفت که من و شما. خیلی خوب، وقتی شما به یکی میگون من و شما، خودتون رو در مقابل او گذاشته اید، لا محاله او در مقابل شما چه میگیره؟ جبهه میگیره. ولی وقتی گفتید فعیل فریقه، ما دو تا کدوممون؟ توجه فرمودید؟ وقتی که به این بیان صحبت کردید، دیگه جبهه گیری و حمیت و عصبیت کسی چه نمیشود؟ تحریک نمیشود. مضافاً به این که با تعبیر به فریقین دارد میگه من با شما فرق دارم و چه تمایز دارم، یعنی هم تحفظ کرده است بر وجه تمایزش با مشرکین. و وجه تمایزش چیست؟ و وجه تمایزش در اصل اصول است، در ام المعارف است، و اون چیه؟ توحید. در توحید دارد ابراهیم میگه من با شما اختلاف دارم، پس تمایز من با شما این است که من ابراهیم موحدم و شماها چه هستید؟ مشرکید. پس ما از هم تمایز داریم، ولی جور این رو بیان میکند که موجب تحریک عصبیت و بفرمایید که حمیت اونها هم نشود. لذا میگه فعیل فریقینه، ما دو تا گروه کدوممون احق بالامن؟ احق خبر ایو، کدام یکی از ما دو طایفه دو گروه احق بالامن هستیم؟ بالامن جار و مجرور، امن چیست؟ ضد دل چی آقا؟ خوف. ضد خوف میشه امن. الف و لام الامنم، آقای ظفر الف و لام چیه؟ جنس، جنس امن. ابراهیم میگه کدوم یکی از ما دوتا، شما مشرکین یا من موحد، سزاوارترین به امن که نترسیم. خب ان کنتم تعلمون. نکته اول، ابراهیم به تنهایی خودش رو دارد یه فریق حساب میکنه، همه اونا رو یه طرف گذاشت، خودش هم یه طرف. کان ابراهیم امتن واحدن، درسته؟ خودش رو به تنهایی دارد یه امت، لذا میگه ما دوتا گروهیم، دوتا طایفه. این ور هیچ که نبود، فقط ابراهیم بود، طایفه دیگری نبود. ابراهیم پیرو نداشت که، همه مشرک بودن. بنابراین اولا دارد خودش رو یه طایفه کثیره از مردم حساب میکنه، به اعتبار اینکه حق ولو در اقلیت هم باشه، حق حق است دیگه. لذا قرآن هم میگه کان ابراهیم امتا واحد. خب این یه نکته. یکی دیگه میگه جنس امنیت سزاوار چه کسی است؟ امنیت مراد این است منی که از خدا می ترسم در امنم، یا شمایی که از بت‌ها می ترسید در امنیتی. مقدمات قبلی رو بهش اضافه کنیم. هیچ دلیلی برای ترس از بت‌ها وجود ندارد، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، هیچ برهان و سلطنتی بر ترس از بت‌ها نیست، ولی شما خودتون قبول دارید که از خدایی که خالق است، خدا خالق است و ما باید ازش بترسیم. بنابراین ای الفریقین بالامن، در فردا من خاف، آقای ظفرچی، کسی که بترسد او در امنیت است. درسته؟ کسی که بترسد در امنیت است. الان بله آفرین، در رانندگی هم وقتی یکی میترسد تون نمیرد براش اتفاقی نمیفتد، البته علل اغلب ترجمه میفهمد، چون بعضی وقتا وقتی یکی تون نمیرد او به کسی نمیزند، اما یکی بهش میزند یا یکی میاد رو سرش، اونم هست ترجمه میفهمد. اگر فرض بفرمایید کسی میترسد، بله، به واسطه ترسش با زنان خیابانی هم بستر نمیشه، میگه من میترسم اینا مریضه، من میترسم مریض بشم. پس نه به خاطر گناهش و اینا با. نه، میگه اینا مریضن، آلودن، من با اینا جمع بشم من مریض میشم، من حالی مریضی ندارم. خیلی خوب، با یک کسی که بیباکه، از دم دستش به هر کس که برسد، بله، از زیر دستش کسی سالم در نمیرد. احق از فعیل فریقین احق و بالعم، کدومشون به خطر نزدیکترن و کدومشون دچار امنیتن؟ اونی که میگد من آلودم، من میترسم، وقتی میترسد و هم بستر نمیشد، خب بیمارم نمیشد دیگه. اما او کسی که چی؟ نمیترسد و آلوده میشد، خب بیماریش هم درصدش میرد بالا. ابراهیم همین رو میگه، میگه فعیل فریقی، من و شما دو تا طایفه کدوممون سزاوارترین به احساس امنیت؟ منی که از کسی میترسم که شما هم قبول دارید او خالقه و باید از او خافه داشته باشیم تا در امن باشیم، یا شمایی که دارید از کسی میترسید که هیچ برهان و استدلالی بر ترس از او وجود ندارد؟ این کنتم تعلمون. این شرطیه. اگر شما میدانید، اگر شما میدانید جواب من رو بدید. مراد ابراهیم ان کنتم تعلمون در واقع میشد چی؟ در واقع میشد که ان کنتم تستعملون عقولکم، دیگه عقلتون رو به کار میندازید و علمتون رو به کار میندازید و عقل و علمتون رو حکومت میبخشید، خود شما میتوانید حکم کنید که کدوم احق و بالامن است. یا عقلتون را و علمتون را بر آن چیزی که هوای نفستون است و میلتون است حاکم کنید. وقتی عقل و علم را حکومت بخشیدید بر آن چیزی که بهش تمایل دارید و هوای نفسانی شماست، شما خودتون میتوانید جواب من رو بدید. ان کنتم تعلمون این فعل شرط، جواب شرط محذوفه. جواب شرط استفاده میشد از استفهام جناب ابراهیم، یعنی فایل فریقین، خودتون جواب بدید ببینم. اگر میدونید و اگر عقلتون رو حاکم کنید و دانشتون را و خردتون را، خودتون میتونید جواب بدید که چه کسی سزاوار امن است. این در واقع جواب محذوفه. جواب از استفهام واضح میشد که چیست و جناب ابراهیم دارد اینا رو تحریک میکند به جواب. یال این جواب منو بدید، کی سزاوار امنیت است؟ اونی که از خدایی میترسد که شما هم قبول دارید، یا اونی که از بت‌هایی میترسد که هیچ دلیل و برهانی بر این ترس از این بت‌ها وجود ندارد؟ این اجمال آیه که جناب ابراهیم تتمه برهان اونا را که اونا گفتن ابراهیم نمیترسی از بت‌ها از الهه‌های ما یه بلای سرت میارند، یه ضرری متوجه تو میکنند، ابراهیم میگه باید از خدا ترسی، اینا دلیل و برهانی از ترسشون نیست. بعدم همون حرف خودشون را بر علیه خودشون به کار میبرد که ای الفریقین احق بالامن. توجه فرمودید؟ این اجمال آیه شریفه. شیخ میفرماید در تفسیرش، شیخ طوسی میگد که و فل آیته دلالتون علا فساد قول من یقولو به تقلید. آیه شریف دلالت دارد بر فساد قول کسانی که میگویند که باید تقلید کرد در عقاید و تحریم نظر و الحجاج و اینکه بخوای عقایدت رو با برهان و استدلال و احتجاج و اینا بحث بکنی، این حرام است، این کارو نکن، تقلید بکن. چرا دال بر فساد این قول است؟ به خاطر اینکه خدای تعالی ابراهیم رو مدح میکند به واسطه محاجه ابراهیم با قومش، همین آیاتی که خوندید ببینید، به واسطه اینکه ابراهیم محاجه کرد خدا و حاجه قومه قال، با این محاجه و برهان و استدلال آوردنی که ابراهیم برای قومش آمد، خدا ابراهیم رو مدح می کند و امر می کند پیامبر خاتم را خدا به اقتدای به ابراهیم، که پیامبر خاتم به ابراهیم اقتدا کند. در چی؟ در محاجه و برهان و استدلال آورده. کجا ابراهیم رو مدح می کند؟ و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علا قومه. اینجا ابراهیم رو مدح کرد. اصلا این احتجاج رو خدا به خودش نسبت می دهد، پس معلومه این احتجاج رو خدا قبول داره. این که تو آیات بعده آیه 83 بود خونده، آیه 90 اینجور میگه پایان این داستان، میگه اولئک الذین هدا الله فبهداه مقتده. به پیامبر میگه پیامبر خاتم تو به هدایت اینا اقتدا کن، یعنی به پیامبر خاتم میگه تو باید اقتدا کنی به حضرت ابراهیم. یعنی چی؟ یعنی همون جور که جناب ابراهیم احتجاج میکند، برهان اقامه میکند، محاجه میکند، تو هم اقتدا کن و برهان اقامه کن و دلیل بیار برای مشرکین. خیلی خوب، وقتی به پیامبر خاتم میگه محاجه کن، احتجاج کن، دلیل و برهان اقامه کن، پس معلوم میشد دلیل و برهان اقامه کردن مطلوبه، نه این که حرام باشد بگم ول کنید احتیاج به این امر نیست.
بلیدن این آیه رو درست خواهدونم که به کدام هم مبتده به هدایت این ما، یعنی نگوته به خود این آره صدا کن چون حقام دیلن بر بالا تر از
بله به خدا هم مبتده، یعنی به عدلشون.
بله
ما هم همین رو گفتم، یعنی به عدله اونها، به محاجه ابراهیم، به برهانی که ابراهیم اقامه کرد، به اینها تو اقتدا کن. به خاطر اینکه اقتدای فاضل و المفضول وجهی ندارد که در جهنم زمانی بگذاریم. حالا یکی از این بله کسانی که مدعیان عرفان بودند گفته بود که امام زمان پشت سر بند نماز میخوانند. خب بله اینا از همین حرفا پیداست، اینا چیه؟ کذبه. ولی معنی ندارد که امام زمان پشت سر کسی نماز بخوانه. علی حال اینم اجمال آیه و صلی الله علی محمد و آله.